بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ربانی آیات السلام علیک یا باب الله و دیان دینه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك و اطراف نهارک السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه وبنكده السلام عليك يا بعد الله الذي ومنا السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتغنوت السلام عليك حين ترجع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله لا حبيبا إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجتهم ومحمد ابن علي حجتهم وجعفر ابن محمد حجتهم وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي مودة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. در مذهب ما کلام حق ناد علی است. در مذهب ما کلام حق ناد علی است. طاعت که قبول حق بود یا از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی است. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی. بی ولایت دید را نبود ضیایی یا علی. این شعر مال یه حجره است در مدرسه آقای نجفی، 30 سال پیش تقریبا، 31 سال. بی ولایت دید را نبود ضیایی یا علی. بی حضورت قلب را نبود صفایی یا علی. تا نهادی پای خود را بر سر سودایم جز هوایت در سرم نبود هوایی یا مولا جون. تا به مدح حضرتم از جان و دل گویا شدم، تا به مدح حضرتت از جان و دل گویا شدم. جز ثنایت بر لبم نبود ثنایی یا علی. روزگاری هست چندان تا که در نای دلم روزگاری هست چندان تا که در نای دلم جز نوای نی نوا نبود نوایی یا علی. در هوای کربلا دل گشته طوفان بلا، از کرم کن قسمت ما کربلایی یا علی. هر کی میخواد بره کربلا به جمال امیرالمؤمنین بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد.
بالاترین خواست بشر و نهایی ترین و مهمترین هدف بشر تو این عالم که تمام اهداف و تمایلات و غرایز او رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار میدهد، امنیت. بلکه وصول به تمام تمنیات، آمال، آرزوها، غرایز، شهواتش رو در پناه امنیت میخواد و اصلا هیچ عیشی و هیچ لذتی که مقصد آمال و غرایز اوست، مقصد آمال و امیال و شهوات و غرایز رسیدن به یک لذتی است بسته به اون که نوع اون میل فرق میکند، لذتش هم مناسب خود اوست. ولیکن پیگیری هر میلی در بشر و هر آمال و آرزوی در بشر به جهت رسیدن به لذت اون میله. هیچ میلی و هیچ لذتی و هیچ عیشی برای بشر معنا پیدا نمی کنه مگر با وجود امنیت. یعنی اگر دو نفر که خیلی همو می خوان اینها قرار بذارن با هم بعد یک عمری که دنبال هم میگردن، حالا جمع شدن زیر یه سقف، این سقف باید روش بمب نیاد. اگر بیاد تمام اون یک عمر تعقیب آمال و آرزو بیفایده است. بنابراین امنیت برای بشر حرف اول و آخر رو میزن، منتها اینقدر وجودش گرامی است و پرفیضه که کمتر بهش پرداخته میشه. گفت یا من هو اختفا لفرت نوره نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، که اینها دو چیز نیستن. وقتی به شما گفتن صحت یعنی اونم امنیت جسم. سازمان بهداشت جهانی تو این عالم کارش اینه که امنیت جسم افراد بشر رو تدارک میبینه، که اینها جسمشون از حیث مسائل بهداشتی در امان باشه. او هم نوعی امنیته. پس نعمتان نیست، نعمت واحد است. صحت هم اون روی سکه امنیته، هر دو یک چیز هست. بنابراین اول و آخر همه گم شده و زاله بشر، یعنی همون گم کرده بشر تو این عالم، امنیت. امنیت فردی و امنیت اجتماعی، امنیت درونی و امنیت بیرونی. امنیت درونی در حوزه جسم و روح، یعنی میخواد درون جسمش هیچ مشکلی نداشته باشد، چند وقت یه مرتبه میره یه چکاپ کامل میکنه، ببینه با موردی از بیامنی در دایره صحت مبتلا نیست، او رو از خودش دور کنه. امنیت درونی در حوزه جسم و روح گاهی نزد طبیب روانی می رود، می گوید آیا من دچار افسردگی روحی نیستم؟ دغدغه این رو داره که روح او هم از شادابی، تراوت و نشاط فوق العاده هماره برخوردار باشه. هم جسمش هم روحش از تمام مسائل مکره، ناخوشایند، ناپسند که موجب حرمان است در امان باشه. امنیت بیرونی، این درونی بود در حوزه جسم و روح. خوب توجه کنید، بحث صلوات ادامه داشت، اما دیدم شاید برای بعضی از دوستان و عزیزانی که قدم سر چشم ما میگذارن و به ما منت میگذارن، موجب این میشن که اظهار نوکری کنیم که اگر شما نبودید واقعا ما هم افسرده بودیم و دل شکسته غروب جمعه تنها می نشستیم. این حضور شماست که خداوند به این سگ روسیاهتون لطف میکنه که انجام وظیفه و عرض ادب کنم. احساس کردم اگر طول بکشه شاید موجبات ناخرسندی بعضی از دوستان من فراهم بشه. دوست دارم به فقرات نورانی مکارم اخلاق امام سجاد به سرعت انشاءالله خودشون رو نزدیک ببینند. چشم من هم متوقف کردم بحث صلوات رو با اون که شاید 30 جلسه دیگر اقلن ادامه داشت. خیلی جهات داره صلوات که اینها مختفا مونده، محجوب مونده، مستور مونده و میبایست به هر حال اهل محبت به این جهات هم بپردازند و از برکاتش بهره‌مند بشن تو زندگیشون. نه اینکه قصد اطاله بی جهت باشه، اینها درمان دردهای ماست. هرچی بهش دامن زده بشه دردها بیشتر برداشته میشه. اما اطاعت کردم و حالا رسیدیم به اون فقره بعد از صلوات. این مقدمه است برای اینکه به اینجا برسیم. امنیت درونی در حوزه جسم و روح که معلوم شد، و اما امنیت بیرونی باز در حوزه جسم و روح، در محیطی که زندگی میکنه، محیط ناامنی برای مسائل جسمانی او نباشد. یعنی از درون گاهی انسان مورد تهدید بیامنی قرار میگیره، میکروب هایی که فعال میشن، ویروس هایی که فعال میشن، اما این خطر پیوسته از بیرون هم انسان رو تهدید میکنه. از سنگ نوشته های قارها بدانید که بشر همیشه بشر نخستین، انسان نخستین، مأمنی، محل امنی می جسته و پی می گرفته برای این که از گزند آفات و موارد ضد امنیت جسم از خارج و از بیرون هم در امان باشه. در محیط کوهستانی به غار پناه می برده، این در کمون ذات بشر بوده، و در دشت و صحرا دژ و قلعه و بارو می ساخته که در امان باشه. خوب توجه کنید، این عرائض بنده با کلمه به کلمش کار داریم. بشر برای اینکه در امان باشد در محیط باز، نه در کوهستان، در کوهستان به غار پناه می برده، در محیط باز دژ و قلعه محکم و استواری بنا می کرده و در میان اون می زیسته تا از موارد معارض با امن و امان و امنیت در امان باشه. مناطق امن جغرافیایی و سیاسی همیشه مطمع نظر او بوده. وقتی که احساس تنگنا می‌کرده در مسائل امنیتی، اون وقت دریاها رو در می‌نوردیده و صحراها رو می‌پیموده تا اون که نقاط امن جدیدی رو که پای بشری مثل او به اونجا نرسیده کشف کنه، اونجا رو مأمن بیابه و اونجا زندگی کنه. مثل اون بند خدا که حالا اسم برم همه بلدید، قاره فلان رو کشف میکرد که ای کاش کشف نمیکرد، و یا جزایر امنی رو پیدا میکردن و اهل و ایال و عشیره خودشون رو میبردن و این رو مخفی نگه میداشتن از خیلی ها تا مدت ها اونجا فامیلی زندگی می کردن که دیگری نیاد، که در امان باشند. بشر روز به روز ترقی کرد، توسعه پیدا کرد، از بدو بودن به مصری و مدنی بودن تغییر هویت ظاهر داد، یواش یواش کارش به جایی رسید که تمام زمین رو تسخیر کرد و بعد سلاح‌هایی ساخت که این سلاح‌ها موجب ناامنی بود برای آینده او. یواش یواش پایگاه‌های فضایی رو ایجاد کرد که اگه یه وقت زمین ناامن بود، تو اون دوره ناامنی یه مدتی اونجا در امان باشه. کرات اطراف رو بررسی می‌کنه ببینه کجا شعور حیات درش هست، کجا می شود برای انسان زیستگاه مناسبی تدارک دید، از الان یه جای پای اونجاها محکم کنه که اگر اونچه که با دست خودش به خاطر امنیت و ایجاد امنیت صنعت کرده است، اگر از همین موارد امنیتی بارها زمینی که زیر پای اوست نابود شد، اون وقت یه جایگاهی در کرات اطراف و همسایه داشته باشد که قبل از اینکه اون اتفاق بیفته بره اونجا. حرفاییه که میزنن و اینها خیلی مهمه برای کسی که میخواد راه امنیت واقعی رو پیدا کنه. اول باید فرمود لن تعرف و رشد حتی تعرف و من نقزه، هیچ وقت رشد را نمی شناسید، معرفت به رشد پیدا نمی کنید مگر اون که موارد نقضش رو پیدا کنید. ما اول راه سراب خیال وهم‌آلود بشر رو مشخص کنیم در طریق امانخواهی و امنیت طلبی، بعد اون وقت بگیم فلسفه آمدن انبیا چه بود. وقتی انسان رو شناختید و دانستید که تمام عالم دائر مدار خلقت انسان است و به خاطر انسان آفریده شده ابن آدم خلقت دنیا لعجلک، دنیا را آفریدم برای تو، اون وقت راه باز می شود که پس این امنیت کجاست؟ امنیت رو باید کجا طلبید؟ تمسک به بخشی از این عالم اونقدر امنیت مهم است که ما سازمانی و ارگان رسمی سیاسی در این عالم ملک، حالا این کره خاکی که روی زندگی میکنیم، بالاتر از شورای امنیت نداریم. بر تارک سازمان ملل متحد نشسته است شورای امنیت. ببینید دقیقاً با این لفظ، این دیگه بالاترین ارگان رسمی و سیاسی همه ملل عالم و همه طوایف و همه قبائل بشری است. دیگه بالاتر از این ما قدرت تصمیم گیری علی ظاهر، اون چه که حالا تدوین شد، کاری به پیامدها و اون چه که الان به مستحضرید ندارم. اون چه که بشر برای خودش دست پا کرده، تدارک دیده، یعنی فهمیده اون نقطه اوج و قله رفیع خواستگاه اون امنیت. این رو همه افراد بشر بل اتفاق، چون فطرت الله التي فطر الناس عليها، همه دنبال امنیتن بدون استثناء، از هر تیره و تباری و از هر کجای این عالم خاک که میخواهد باشد دنبال اینه. امنیت برای چی؟ برای گذران این چند صباح عمر زود گذری که دائما میبیند از قبیل خودش را که غفلتن و بدون اطلاع قبلی، بدون استعداد و تهیئ قبلی همه چیز رو میگذارند، امنیت ها و ناامنی ها رو، و میروند به عالمی که از اون عالم خبر نداره. طریقی که یتشبسو به کل حشیش، داره غرق میشه، اما این طریق در آب برای نجات و برای به امنیت رسیدن خودش به گرداب درون این آب پناه ببره. کاری که بشر کرده اینه، تدارکی که بشر برای امنیت روح و جسم درونی و بیرونی برای خودش دیده به همین میماند که از چاله‌ای برای در امان موندن به چاهی پناه ببرد. این جسم خاکی، این خلق الانسان ضعیفا، باید به کسی مثل خودش و یا ضعیفتر از خودش پناه ببره. عامل ارتباط و پل اتصال او با مثل خودش هم جیفه مردار کثیف همین عالمه. صنایع رو به گسترش بیمه رو شما در عالم نگاه کنید ببینید، دیگه به چی بیمه وضع نکردن و روز به روز بیمه جدیدی اختراع نمیشه، همه اینا به خاطر حفظ و حراست از امنیت ها در محیط شغلی، اجتماعی، مدنی، منطقه‌ای و نهایتاً جهانی است. این کشتی که بار مرا می آورد می خواهم در امنیت کامل بیاورد، به یکی مثل خودش پناه می بره با جیفه مردار این عالم که وجه اتصال او با اوست. و تمام این حرف ها همه مال این عالم ملکه. انبیا آمدند اولا برای بشر روشن کردند که ای بشر، تو فقط دستمایه چند روزه این عالم نیستی، تا تو داستان درازی خواهی داشت، تو رهگذری هستی، چند سباهی در این عالم، گذار تو از این عالم نهایتی داره، اما ابتداء مسیر سیر الالله تو از پس مرگ تو در این عالمه. هم در این عالم دوچار سراب خیال شدی برای در امان موندن، هم از رمز و راز اون عالم بیگانه ای و نمیدانی که تمام امنیت ها مال از بعد مرگ به بعده که باید تدارک ببینی. چه باید بکنی؟ حرف انبیا و خلاصه دعوت ایشان، عزیز من، جوان عزیز با کمال فهمیده، دانشمند با صفای با محبت که تو این مجلس هستی و داره شکل میگیره، ایمان و محبت و ولایت در نهاد تو، خوب توجه کن. خلاصه و اساره و چکیده دعوت همه انبیا همین اومدن، راه امنیت درست رو هم در دنیا و هم عالم بزرگتر و به مراتب بزرگتر و لا یقاس به این عالم را که فرمود امام سجاد علیه السلام و در حدیث امام صادق علیه السلام مثل یک دانه زنجیر و یک سکه کوچکی که رها کنی در میان یک دشت بزرگ چقدر کوچک می نماید، همه این عالم تو با همه کرات و کهکشان و همه اون چرا که کائنات می دانی، اون سکه نیست در مقابل این دشت پهناور و بی انتها. تازه از اینم کوچکتره و آخرت از اون دشت هم بزرگتره. ما راهی یک دیاری هستیم به اون عظمت، یه چند روزی اینجا میخوایم پوست بندازیم رد چی؟ برای این چند روزه چه کردی؟ و تازه همه بی خود بوده. هر چه که تو انتخاب کردی برای امنیتت بلای جانت شد، نشد، نمونه زیاد ده. پناه بردی به فلان صنعت و تکنولوژی، همون چهره خشن خودش رو یک روزی نشون داد، یه شهری رو به آتش کشید. پناه بردی به یک گروهی در این عالم از جنس خودت که تو رو حفظت کنن، همون جلسه تشکیل داد، رأی داد، تمام کشور تو رو به دود و به آتش کشید. اینها همه آیه است، آیه ای که راه رو نشون میده. این دنیایی که دارون بالبلاء ملفوفه، دنیایی که خدا پر از بلا کرده او را برای انسان، برای چه؟ چرا این کارو کردی خدایا؟ چرا عذاب؟ چرا نار؟ چرا آتش؟ چرا ظلمت؟ چرا جهل؟ چرا سیاهی؟ چرا تباهی؟ چرا آفریدی که موجبات این همه زجر و اذیت و ناامنی رو یک کاسه برای بشر فراهم کنه؟ برای اینکه بشر از اینها دل زده پناه ببره به دعوت انبیا، راه امان و امنیت رو از درون مطالبه کنه که نهایتاً کجا باید سرفرود بیه. اون چه که انبیا بیان کردند در این راه. برمیگردیم باز یه مقدار به عقبتر از میانه مقدمه بحث، بعد میرسیم چند قدم جلوتر عرائض فعلی. یه چند قدم عقب، یه چند قدم جلو، سابق به این میگفتن تاتی تاتی. بحث دین و بحث نور و بحث معرفت رو در روایات ببینید، آیات قرآن رو ببینید، همینجور تاتی تاتی دست ما رو گرفتن دارن به جلو میبرن. اون بشری که این همه تدارک دید در عالم برای امنیت، همه اینها رو در قالب وضع قوانین قضایی، حقوقی، جزایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تدوین کرد و به بشر ارائه کرد. گفت بشر اگر امنیت می‌خواهی باید به این قوانین در حوزه‌های مختلفش عمل کنی. قانون راهنمایی برای رانندگی، جهت حفظ امنیت شما و اون کسانی که در کنار شما زندگی میکنند وضع شده و مقرر شده و این قرار داد به جهت حفظ امان برای شماست. قانون قضایی همینطور، قوانین جنایی همینطور، قوانین سیاسی همینطور، قوانین منطقه‌ای، قوانین مدنی، قوانین کشوری و قوانین جهانی، همه برای اینه که بشر در کنار هم زیر چتر امان و امنیت زندگی کند. درسته؟ خب آیا شما کسی رو در میان همه افراد بشر و جوامع مختلف با ایده های متفاوت، میخواد خدا پرست باشد، میخواد لایک باشه، میخواد متدین به دین انبیاء قبل باشه، میخواد بودا باشه، هندو باشه، از هر تیره و تبار و قوم و قبیله ای تو این عالم، شما کسی رو و عنصری رو سراغ داری که معترض باشه به وضع قوانین بشری در محیط مدنی و اجتماعی که چرا این قانون وضع شده، یا این که همه رو موافق به این رأی میبینی؟ همه خودشون رو زینف میبینن در این قوانین. به کسانی که قانون وضع میکنند با رغبت تام و کامل رأی میدن، اونها رو جلو میفرستن که قوانین وضع بشه برای اینی که امنیتشون برقرار بشه. درسته؟ وضع قانون تنها کافی نیست، باید تمام آحاد جامعه مجری قوانین باشند و در مقابل این قوانین، یعنی اوامر و نواهی، خاضع و تسلیم باشند تا اون مورد نظر همه محقق بشه که امنیت. قانون به تنهایی کاری نمیکنه. یه مملکتی که قانون داره اما هیچ کدوم از آحاد اون مملکت به قوانین عمل نمی کنند، گردن نمی نهند، تسلیم نمی شوند، اون مملکت امنیت نداره. هرج و مرج. اسمشو میذاری جنگل، میگی قانون جنگله. جنگل هم که جای امنی نیست، همه از جنگل فرار میکنن. بنابراین در تسلیم به قوانین مدنی بشری هم هیچ کسی حرف نداره. همه میگن باید قانون رو رعایت کنیم، حق تقدم رو در عبور و مرور رعایت کنیم که حادثه ای پیش نیاد، مورد معارض با امنیت برای کسی پیش نیاد. همه اینها درسته، تسلیم در مقابل قوانین. این تسلیم دو نوعه. یه وقت کسی به این شعور باطنی رسیده که با تمام وجودش تسلیم باشه، یعنی اگر کسی هم او رو ندید، نیمه شب هم به چراغ قرمز به تقاطع رسید، ایست کرد، حرکت نداشت، میگه که خب این قانون برای امنیت امثال من و خود من وضع شده، بنابراین من احترام میذارم. به این میگن طائعاً در عبارات روایات، یعنی از جان و دل، یعنی با رضا و رغبت زیر بار قانونی رفت که برای امنیت او وضع شده. اما همیشه افراد این گونه نیستند. خیلی افراد هستند در جامعه خسته شدید، الان به نتیجه میرسیم، خستگیتون در میره. منتها این مقدمه علیکم السلام و رحمت الله لازم بود برای ورود به این بحثی که شاید چند جلسه ما رو مهمان کنه. تسلیم در مقابل قوانین از وضع قوانین مهمتره، وگرنه وضع قوانین به چه کار بشر میاد؟ صرف اظهار یک سلسله قانون به جامعه بشری. بنابراین تمام جامعه رو میبینی در مقابل قانون تسلیمن، اما دو رقم. یه عدهشون از شعورشون تسلیم میشن طائعاً، یعنی از جان و دل با رغبت زیر بار قوانین میرن و اجراء قانون. یه عدهشون یا از ترس دیگرانه یا طمعی دارند، ترس و طمع به جای شعور باطنی دو عامل مهم برای اجرای قانون در بعضی از آحاد جامعه. درسته؟ خب انبیا آمدند برای امنیت واقعی بشر قوانین الهی وضع کردند. اولا گفتن ای بشر، قانون رو برای رسیدن به امنیت کسی باید وضع کند که امان الخائفین است، که بلا رو او آفریده، ضد امنیت رو او آفریده، تورم به امنیت محتاج آفریده، خود امنیت رو هم او آفریده، همه چیز دست اوست. قانون رو کسی باید برای رسیدن تو به امنیت بیاورد و وضع کند که هم شاه رو آفریده، هم راه، هم هدایت رو، هم ضلالت رو، هم سرما رو، هم گرما رو، همه نقاط معارض رو او آفریده. اون کسی که تابستان آفریده میتواند در زمستان تو را گرم کند، اون کسی که زمستان آفریده میتواند در تابستان تو را خنک کند. این رو از دست این و اون نبین که اگر به دست این و اون هم برای تو ساخته شده، عقل این کار رو خدای او به او داده برای تو. الحمدلله، سپاس فقط برای خداست. اگر یک کسی مثل تو هم یک راه نسبتاً امنی رو به تو ارائه کرد، او نبوده، خدایش بوده. یا من هو یمرض و یشفا، ای خدایی که هم مریض میکنی هم شفا میدهی، ای شفا از تو کسالت هم ز تو، ای دعا از تو اجابت هم ز تو. یا امادم من لا امادله، حالا یواش یواش داریم به اون منطقه‌ای که امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق بیان کرده به حول و قوه علی ابن حسین علیه السلام میرسید. من توسل میکنم، میگم خدایا الکنتر از آنم که خود میدانم، اما اینها همه تشنه حق و حقیقتند، اون چه که خیر و صلاح اینهاست بر بیان و زبان من براشون جاری کن، اینها رزق خوبی داشته باشند و ان شاء الله دست پر از مجلس عزای سید الشهدا برخیزند. حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، ام الائمه النقباء النجبا، تو این هرزی که تعلیم کردن، یا امادم من لا امادله، یا سندم من لا سندله، یا هرز من لا هرزله، یا ذخر من لا ذخرله. یعنی چی؟ اینو نشدیدی به عمره، اما معنای این جمله همینه، یعنی یا الله من لا اله الا، گرفتی مطلبو؟ اونایی که گرفتن به محمد یه صلوات بفرستن. این قواعد و قوانین برای رسیدن تو ای بشر به منطقه امنی که هم دنیا در امانی، هم آخرت در امانی، این قوانین قوانین دین من است. دین الله، دین الله چیست؟ ان الدین عند الله الاسلام. اسلام چیست؟ امام صادق فرمود الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الاسلام. قانون تنها حتی قانون خدا به هیچ نمی ارزد، ارزشش تنها در گرو عمل به آن است. الاسلام با تمام قوانین و قواعدش هو تسلیم. تمام اسلام تسلیم، یعنی اگه کسی تسلیم بود اسلام بود. منتها همون دو فرقه ای که در برخورد با قوانین بشری وجود دارن اینجا هم وجود دارن، یعنی یک عده طائعان با شعور باطن تسلیم حکم خدا می شوند، یه عده نامردم از ترس و طمع می آیند. احمد ابن اسحاق قمی، وکیل امام عسگری، وکیل امام عسگری برای مردم قم، وقتی می رفت سامرا در مسیر سؤالی و پرسشی از خودش داشت که اون دو ملعون ازل و ابد چگونه مسلمان بودند. وقتی آمد در زد، در باز شد، دید به جای مولایش امام زمانش امام عسگری کودک 5 ساله نشسته، اما اونقدر عظیم القدر و والمنزلت است با چه ابهتی گویا بر تمامی ملک و ملکوت نشسته و تکیه کرده. آمد جلو، سراغ امام عسگری رو گرفت. حضرت به او فرمود احمد ابن اسحاق، امام زمانت رو دیدی و نشناختی. من حجت ابن الحسن المهدی هستم، پدرم از دنیا رفت، احمد ابن اسحاق نبودی. حالا هر سوالی داری از من بکن. احمد ابن اسحاق میخوای به تو ثابت کنم که امامت هستم. تو راه که میامدی تو فلان منزل از خود پرسیدی آیا اون دو ملعون چگونه مسلمانی بودند؟ به اون خدایی که جان مهدی زهرا به دست اوست، ایشان طرفت العینی به خدا ایمان نیاوردند بلکه مسلمان بودند، اون هم از روی ترس و طمع. قل یا قالت اعراب آمنا، قل لن تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. ای پیغمبر به اونها بگو شمایان ایمان نیاوردید، بلکه بگویید ما تسلیم شدیم. دو نوع تسلیم، تسلیم طائعاً از روی رضا و رغبت و میل باطنی و شعور ذاتی، همون حجت باطن و عقل ذاتی که گفتیم، او تصدیق کرده آمده جلو تسلیم شده، و یک نوع هم اسلامی که اولی و دومی لعنت علیه ما و علا من شک فی کفره ما و لعنه ما آوردن، ترس و طمع. فرمود امام زمان اینها به طمعی بود، که کهنه به اینها گفته بودند این آقا یعنی رسول خدا، سیت شهرت و قدرتش عالم و آدم رو در می نوردد، همه عالم پیرو به او می شوند. یک روزی اینها به طمع همین موقعیت جلو آمدند و خود رو تسلیم نشون دادند. اما اسلام اینها اسلام نفاق است، یعنی خدا با اینها روز قیامت بدتر از کفار عمل میکنه. کافر نیامده اما این نفاق کرد. اسلام کارهن نه طائعن، یعنی اسلام منافق، که از این مسلمان ها ما زیاد داشتیم. صدر اسلام و البته اینجور نیست که تمام شدن، الان هم فراوان. اسلام و تسلیم در مقابل قوانین خدا اگر از روی شعور ذاتی نباشد اسلام نیست، اگرچه ظاهرش اسلام است. اما اسلامی که از روی رغبت و میل و شعور باطنی باشد یه اسم اساسی و عمده داره و اون ایمان است. یعنی تنها زمانی کسی به منطقه امن انبیا و اولیا راه پیدا می کند که مؤمن باشد. مؤمن یعنی کسی که به امنیت رسیده. دعای مکارم اخلاق، اللهم صل على محمد و آل محمد بلا فاصله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. خدایا امنیت را در وجود من اولین خواسته بعد از صلوات بر پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام در دعای مکارم اخلاق رسیدن به نهایت امنیت هاست، به اکمل امنیت. این امنیت و این ایمان چیست؟ این یه مقدمه مختصر بود تا از عن ابی سلط الخراسانی قال سلط عن الرضا علیه السلام یا ابن رسول الله الایمان و ماهو. ایمان چیه یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود، خوب توجه بفرمایید، الایمان سه مرحله داره. میخوام ببینیم بلغ به ایمانی اکمل الایمان، برسون ایمان منو خدایا به اکمل ایمان، این یعنی چه؟ مسیر ما در عرایضمون این مسیر روشنه. الایمان عقد بالقلب، این مرحله اول ایمان، وگرنه میشه اون اسلام ظاهری. بستن در قلب و لفظ باللسان، مرحله بعد عقد قلبی. همیشه باید این مرحله اول باشد، یعنی از درون شروع شه، از قلب شروع شه. قلب به اون سوال پاسخ بده، قلب به اون ندای ملکوت لبیک بگه. در قلب بسته شود پیمان اون چه که از او خواسته اند، عقدون بالقلب. مرحله دوم لفظون باللسان، لفظی و کلامی با زبان. و مرحله تکاملی این دو مرحله عملون بالجواره. بعد فرموده ابا سلط لیسل ایمان الا هکذا، ایمان غیر از این نیست. قربون خاک پای همه اهل محبت و دوستان امیرالمؤمنین که گاهی در محبت مولا اونچنان داغ میشن، بی پروا و بی محابای چیزایی میگن. این چیزها رو باید کنترل کرد، تربیت کرد، به تربیت آل الله علیه مصطلات و السلام. لا تقدم بین یدی الله و رسوله، فرمود کسی که سبک بشمارد اوامر و نواهی ما رو از ما نیست. اگر کسی میخواد به حقیقت ایمان برسه، از امام علیه السلام پرسید، از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، یبن رسول الله، آیا عمل بعضی از ایمانه یا ایمان بعضی از عمله؟ میدونید چی پاسخ داد امام صادق علیه السلام؟ فرمود یا فلان، الایمان و عمل کله، ایمان همش عمل است. اما این روایت با روایت نقل شده ابا سلط خراسانی معنا پیدا می کند، نه این که همه اش عمل جواره هست. فرمود ایمان همش عمله، اما امام هشتم فرمود سه مرحله عمله. اول عمل قلب، عقدون بالقلب، بعد عمل زبان، لفظون باللسان، و بعد عمل جواره. نه همش عمل جواره ده. الایمان عملون کلو، نه بدون عقد قلب و لفظ باللسان، یعنی همه عمل جواره، نه همش عمله، اما بخشیش عمل قلبه، بخشیش عمل زبانه، بخشیش هم عمل جواره. به هازا یکمل الایمان، به این هر سه ایمان کامل می شود. یعنی فقط این که من مولایم رو دوست دارم مطلب تمام نمی شود. ببین آقا جان، این راهی است که اهل بیت علیهم السلام فراروی دوستانشون گذاشته. اگر کسی اضافه بگوید، کم بگوید، از مسیر آل الله منحرف شود. امام باقر فرمود لکل شیء حد و حد هذا الدین هذا الجدران، برای هر چیزی حدی است. حد این دین هم این دیوارهاست. برگشت نگاه کردید، سه تا چهار تا دیوار دور خانه امام باقر. حضرت فرمود فهمیدی چی گفتم؟ گفت نه یا ابن رسول الله. حضرت فرمود یعنی اون چی که از این دیوار، دیوار خانه ما بیرون آمد حقه، و اون چی که بیرون نیامد از بیرون نگیرید که ناحق. برو علی رو دوست داشته باش، هر چه خواهی کن، این مال دین امام صادق نیست. اصلا شما میدونی با محبت سازگار نیست کسی هر کاری دلش بخواد بکنه. میدونی محبت خاصیتش اینه که آدمو عبد و عبید و اسیر محبوبش میکنه؟ که این آقا که به سوی او از امشب مینشینیم و فردا شب هم همینطور، و این دلهای سوختمون رو بالاخره با دعا و تضرع و توسل به کاظمینش میرسانیم، رد میشد از کنار خانه بشر حافی. اون غلام آمده بود زباله بگذارد. حضرت پرسید صاحب این خانه عبد است یا آزاد؟ گفت آقا با این سر و صدا و موسیقی، با این وضع و حالی که دارد، با این کیا و بیا، با این سر و صدا، مگر می شود که عبد باشد؟ حضرت فرمود آری آزاده. اگر عبد بود هر کاری می خواست که نمی تونست بکنه. این در گرو مهر کسی نیست، این دلش رهاست. اگر دلی در بند محبت محبوبی باشه، نمیتونه جوارحش غیر خواست اون محبت عمل کنه. اگر این عقد قلبی بستن، عقد یعنی بستن، عقد قلبی صورت گرفته باشه، شما شنیدی بگید دست و دلش به کار نمیره؟ یعنی دستش به خاطر دلش به کار نمیره. دست و دل با هم نه، دست دهلیز قلبه، عمل دهلیز قلبه. اگر عقد قلب، یعنی قلب، مرحوم اکبر ناظم گفت تو فکر میکنی عشق میریزی برای امام حسین خودتی؟ تا دست ولایت نیاد، خدایا جاش یادمه، حسینیه تهرانی ها مشهد، حالا خراب کردن اون منطقه رو عقبتر ساختن، قبل از شاید حدود شاید 37-8 سال پیش مرحوم اکبر ناظم گفتم که آقا چه کنم اشک چشمم برای امام حسین زیاد بشه، دست منو گرفت، زنها نبودند، روزه مردانه بود ولی پرده بود، پشت پرده کسی نبود، انگار همین الان داره رژه میره جلوی چشم من، دست منو گرفت برد پشت پرده، گفت که علی جان تو فکر نکن که وقتی گریه میکنی خودتی داری گریه میکنی، عشق میریخت تو میگفت، چشماش مثل دوتا کاسه خون بود و حرف میزد، بدون گریه این حرفا رو اکبر ناظم نمیگفت. گفت تا دست ولایت نیاد قلب تو رو در میان خودش نگیره، فشار نده، این آب قلب توست، از چشم تو خارج میشه با فشار دادن ید الله علیا، دست ولی الله اعظم امام زمان اگر با تو این کار رو نکنه آب از چشم تو بیرون نمیاد، این با آب شوری که موقع خرد کردن پیاز از چشم خارج میشه فرق میکنه. این یه روند تکاملی دیگری رو در درون اجرا میکنه تا از چشم تو به محبت خارج میشه. دست و دلش به کار نمیره، بعد فرمود راه ازدیاد اشکم اینه، پیوند بزن. گفتم چه کنم؟ گفت پیوند بزن. یعنی چه؟ گفت دیدی این درخت ها رو که میخوان پربار بشه، یک جوانه های و یک شاخه های رو بالا میگیرن به پایین میزنن، تو هم وقتی گریت میگیره خدا هیچ رزقی حلالتر از اشک چشم تو این عالم نداره، این اشک چشمت رو پاک کن بخور. وقتی این کار رو بکنی خاصیت این رزق حلال اینه که چشم تو در عزای امام حسین پر اشک میشه و کردن خیلی ها و نتیجه ها گرفتن. عقد قلبی اگر باشد دست این قلب که بسته شده مثل بشر حافی به هر کاری نمیره. برگشت، معطل شده بود، بشر او رو صدا زد، چرا معطل کردی؟ گفت که یک رهگذری میرفت از اینجا، با او صحبت کردم، کی بود چی میگفت نمیدانم کی بود، اما پرسید که صاحب این خانه حر است یا عبد است؟ گفتم حر است، که اگر عبد بود چنین نمی کرد. گفت این کی بود؟ چی گفت؟ گفت که مرا از اثر پای او و رفتن او آگاه کن. از این سو رفت، عمامش رو به زمین کوبید، ردایش رو به یک طرف افکند، چکمه ها و کفش هاش هم از پاش نعالش رو در آورد، پای برهنه دنبال وجود اقدس امام هفتم آمد. سر راه امام هفتم موسی بن جعفر رو خاکا نشست، گفت آقا میخوام از این به بعد از بشر حافی یه عبد بسازم. آقا بسم هر چی ول بودم، خسته شدم از دست خودم، نمیخوام آزاد باشم، بیا این قلب مرا عقد کن به محبت خودت و امیر المؤمنین و زهرای مرضی. این امنیت، اگر قلبی عقد مهر زهرا شد عقد محبت علی شد، بسته به محبت حسین تو این عالم شد، این به امنیت رسیده، این ایمانه. اون وقت اون دو مرحله دیگه جلوه های اینه، از این جدا نیست. نمیشه عقد قلبی باشه لفظ لسانی نباشه، عمل جوارحی نباشه. مگه قلب میثم رو عقد نکرد امیرالمؤمنین؟ ببین تا زبانشو در نیاوردن لفظ به لسانش همه علی بود، اونقدر علی گفت دیدن دیگه چاره ای نیست تا زبانشو در بیاره. لفظ و لسان خاصیت عقد قلبی است که امثال میثم دارم، اون وقت دیگه تا آخر این اسم از زبان او برداشته نمی شود. عمل سال هم از جواره او منفک نمی شود. آی مردم، آی مردم دنیا، به هوش باشید، دنبال امنیت می گردید، کجا می روید؟ ترسم که به کعبه نرسی اعرابی، این ره که تو می روی به امنیت نیست، این ره که تو می روی حرم خدا حرم امنه، این ره که تو می روی به امنیت نیست، کجا برم؟ ان الانسان با شورای امنیتش، ان الانسان با سازمان خار و بار جهانیش، با سازمان‌های بهداشت جهانیش، با تمام دفتر و دستگاه و دکون و دستگاهی که ورز کرده و ترتیب داده برای امنیتش، لفی خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمود ایمان سه صبر است. خوب این بحث رو دنبال کن، یادگار بمونه، یه عمر به برکت انوار کلمات هدایت انگیز اهل بید علیهم السلام کیفشو بکن، درست زندگی کن. نکنه یه وقت اونجوری که باید عقد نشده که لفظ به لسان و عمل به جواره نیست، خاصیت آمنو عمل و صالحاته. جاش کجاست آقا؟ کجا بریم درست کنیم کارمونو؟ کجا بهتر از مجلس اقامه عزای امام حسین؟ جاش همینجا دردا اینجا دوا میشه و درمان پیدا میکنه. فرمود امیر المؤمنین امام المتقین و قائد و قر المعجلین و یعصوب الدین، الایمان و ثلاثت و صبر، ایمان سه صبر است. از صبر این در تا خسته نشو عزیزم، باغبان باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. از طاعت خسته نشو، نگو هر چی گفتم گوش دادم خبری نشد، صبور باش. از صبر اندل معصیه، وقتی سراب لذت معاصی خود رو به تو از دور نشون میده، آی دوست امیرالمومنی محب زهرا، حسینی حسنی تقوی نقوی کاظمی سجادی رضوی عاشق امام رضا، خودتو به این سراب موهوم خیال تسلیم نکن، خودتو نباز. مرحوم شیخ محمود تحریری دایی مادر من رحمت الله علیه، نوجوانی بودم تهران نزدیک گمرک، یه مجلس هفتگی بود، خدا رحمت کنه اون باقر آقا و نمیدونم اون آقای شیرازی و اینها رو، یه مجلس هفتگی داشتن، ایشون صحبت میکرد. تو اون اوج غرور جوانی و شهوات و امیال هر جوانی که به یه سن خاصی میرسه بعد از مراتب بلوغ، یه عده نشسته بودن، گفت عزیزم قربونت برم، وقتی پای معصیت میاد یه مقدار به خاطر علی و فاطمه صبر کن، این صحنه عوض میشه، بعد به هوش میاد، سرفراز میشی در خونه حضرت زهرا، خوشحال میشی، معصیت رو خورد کن با صبرت، محل نذار این دل تو حیف آلوده بشه با غیر زهرای مرضیه، این قلبی که به عقد محبت در آمده جولانگاه هر رجال و دجالی نیست، از صبر اندل مسیح و صبر اندل مصیبه، این سه صبر که آمد دارم عرایزم و جمع میکنن، دیگه بقیه شو فقط با اشاره میگم، حواس اگر جمع باشه میگیره و الا نمیگی، سه صبر، صبر در طاعت و صبر در معصیت و اندل معصیت و صبر اندل مصیبه، اینها ایمان رو کامل می کند. عقد به لسان، لفظ عقد به قلب، لفظ به لسان، عمل به جواره، ایمان رو کامل می کند اما اکمل نمی کند. امام سجاد عرض می دارد و بلغ به ایمانی، من که ایمان دارم، ایمانی وجود ایمان مهرز است، چون صلوات گفته است، بلغ به ایمانی اکمل الایمان، اکمل ایمان آدرسش کجاست؟ وقتی اون نامردا ریسمان سیاه آوردند زهرای مرضیه رو از سر راه اول با کتک برداشتند، درون منزل راه یافتند، ریسمان رو گردن امیرالمومنین انداختند و کشیدند بیرون، در میان اون نامردا سلمان بود، ابازر بود، مقدادم اونجا بود، اینها همه مأمور به صبر اندل مصیبت بودند، اما ابازر گفت وای بر من، این همون علیست که من در بدر دیدم، این همون علیست که من در احد و خندق دیدم، این همون علیست که من در تبوک و هنین دیدم، وای بر من چرا این علی این گونه آرام و بی حرکت مونده، در ال اسلام هو تسلیمش، یعنی در کنه ایمانش، در صبر اندل مصیبتش، یک چرایی گفت خدا او رو مبتلای به ربزه کرد، سلمان گفت والله حاضر رجل اندهو اسم الله الاعظم، به خدا قسم این مرد که در ریسمان است، مظلومانه میکشندش جانب مسجد، اسم اعظم میداند و اگر لو تکلم به لن طبقت زه علازه، از پشت پشت میسازد اگر تکلم کند به اسم اعظم، صلحی در گردنش آمد تا مدائن و دم مرگ بود، و امیرالمومنین رفت سر سلمان رو برداشت، مدائن روی زانو گذاشت، اول دست کشید و صلح رو برداشت، فرمود سلمان این مال اونجا بود که گفتی علی اسم اعظم میدانه، چرا به کار نمیگیره؟ چرا گفتی چرا تو تسلیم؟ اکمل ایمان کجاست؟ فرمود امام صادق علیه السلام والمقداد و اشد و ایمانن من سلمان فی تلک الساعه، اشد و ایمانن یعنی اکمل و ایمانن، آدرسش اینجاست، یعنی بین منزل امیر المؤمنین و مسجد رسول الله. چرا مقداد گفت والله هو مشیت الله و بلغ به ایمانی الی اکمل ایمان و بلغ به ایمانی اکمل ایمان. امین امن لجا الیکم، زیارت جامعه کی خونده؟ امنیت میخواد. کجا بریم؟ امین امن لجا الیکم، کسی که دست به دامن شما شد امنیت پیدا کرد، نه فقط از عذاب دنیا بلکه از سکرات موت. اون لحظه ای که دیگه لحظه وداع با عالم ملک است، لحظه ابتدای موت است. کی میخواد آقاش بیاد از در وارد اجرش شبه، سرشو به دامن بگیره ای حسین، ای حسین. شب اول قد برزخ و قیامت، امن امن لجه الیکم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، مردم دنیا مثل و اهل بیتی. نجات میخواد، امنیت میخواد، دنبال سراب نری، متشبس و متمسک به عربه مثل خودت نشی، از تو چاله در نیای، خودتو تو چاه نیندازی. نجات اینجاست. مثل و اهل و بیتی کسفینت نو، آنگاه که عذاب خدا عالمگیر شد، تنها کشتی نو مأمن اهل عالم بود. یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، در همان بود هر کس سوار شد، حالا هم یأمنو در همان می شود. کسی که بر سفینه نجات اهل بیت بنشیند، جلوه های دیگری ایمان دارد. انشاءالله هفته آینده مصدق خواهم بود، اما حسن ختام این جمله، این جمله هم در گروب این داستان عبد بنی ریاض. شاید از من شنیده باشید، اما خیلی از چهره های منور هست که تازه شرف ملاقات پیدا کردم محضر مبارکشون، لازمه که اینجا این داستان رو بار دیگر عرض کنم. پیامبر نشسته بود در میان عده‌ای از اصحاب و یارانش، ناگهان از دور چهار تا سیاه یه جنازه ای رو می آوردند. خدا رحمت کنه مرحوم مصطفی دیوونه رو، مصطفی پادگان، پاچنار تهران، هیئت بن زهرا. سابقه ای داشت لاحقه ای داشت، لاحقه او سوزانده بود سابقه اش را. گفت به من در مشهد حسینیه ای در خیابان تهران، گفت فلانی اوائل جوانی چشمم خطا می رفت، شبهای جمعه ترانسپورت شمس الاماره، صبح پنج شنبه بعد از نماز صبح اتوبوس سوار می شدن، آخر شب دم در صحنه ابی عبدالله بودن. هر شب جمعه تمام جوانیم اینجوری گذشت، اما چشمام اذیت هم میکرد. یه شب جمعه گفتم کارم و با حسین یک سر خواهم کرد، یا این چشمها رو امنیت ببخشد از گروه، یا دیگه کربلا نمیان، این چشا لایق نیست ذریعه امام حسین رو ببینه. چرا حریف خودم نمیشم؟ چرا اینقدر ضعیفم؟ آی امام حسینی زبان حال همه ماست، این چشی که میخواد بیاد به اون بگن سرخ بیفته، این چشی که میخواد به اون گم بر بیفته، این چشی که میخواد به اون ذریعه شیش گوشه بیفته، این چشمی که میخواد به پایین پا و قبر هریان، این چشمی که میخواد قتلگاه ببینه، خیمگاه و تل زینبی ببینه. چرا مرعا و منظر هر نامردی باشه؟ میگه اون شب تو حرم خیلی التماس کردم، خیلی گریه کردم، آخر شب رفتم مسافر خونه خوابیدم، خواب دیدم نیمه شب جمعه است تو حرمم. آی امام حسین، آقا دلمون تنگ شده، یه کاری بکن، خیلی وقت کربلا رو ندیدیم. باز تو حرم از و جز می کردم، التماس می کردم، همون خواسته سر شب و تو خوابم می گفتم، حسین جان یه کاری با این چشای من بکن. این چشا تقصیر نداره، عمل جوارح وقتی کار قلب و عقد قلب خراب باشه خراب میشه، ولی اگر این عقد قلبی باشد و درست هم باشد، الذین آمنوا باشد و عمل الصالحات پشت اوست. چون عمل الصالحات نیست عقد قلبی خرابه. برای همین میگه وقتی داشتم میرفتم طرف ذریح امام حسین و حرفامو میزدم، دیدم در ذریح باز شد. آقای بی کبر ارباب مظلومم حسین از ذریع بیرون آمد، آرام آرام سوی من می آمد. نگاه کردم دیدم تو قلبم شعله آتش می کشد زبانه، وای بر من چه کنم حالا، میخواستم برگردم اینجوری که نمیتونم مولا رو در آموش بگیرم. آقا فرمود مصطفی نرو، بیا با تو کار دارم، مگه نمیخوای آتیش قلبت خاموش بشه؟ ای حسین میگه میبینی نارو اینا فرج میخوان، یتیم آقا میخوان، بابا میخوان، کربلا میخوان. حضرت آمد جلو دست کشید رو قلب من، آتش دلبم خاموش شد. مروج مصطفی فرمود فلانی تا الان هر چه میبینم با گچ دیوار برای من یکیست، از برکت اون دستی که هر باب روی قلب من کشید. فرصت ذکر عبد بنی ریا نمانده، قسمت ما همین بود. اما به شما بگویم آنچه در آن کوچه تنگ اون روز در مدینه روی داد. میدونی چه جاهایی تو این عالم از گریبان منحوس تاریخ سر بیرون آورد؟ شما کربلا رو میگویی، آدرس راه کوفه و شام رو هم خوب میدانی. تو مجلس عبیدالله و یزید لعنت الله علیه ما رو هم میدانی. اما یه آدرسم از من داشته باش، اون سیاه چاله زندان بغداد. یعنی اون یه سیلی که به صورت بعد شب شب شهادت اربابمون. بیبی جان تو شاهدی به حال اینها، اینا مجاورین با وفای تو هستن، دارن تو عزای پدرت مصطفی جعفر زار میزنن، از دل میسوزن، گریه میکنن، به شما تسلیت میگن. علی ابن موسی آقا جان تو هم یه نگاهی امروز به این دلاکن. حاشا که در مجلس اقامه عزای پدرتون نیایید. اون یه سیلی شد هزار سیلی، چند نوبت صبح چند نوبت دمه بود. این فز غلی سندی شاهک که بود، اون غلاف شمشیر شد یه تازیانه به دست اون. چه کرد با بدن امام سجاد؟ یه مجلس آراست که در تمام عمرش نمونه بود. هارون لعنت الله علیه شعرانی گفتند بزلگوها او رو به خنده می آوردند. ساقی دور می زد و سقایت می کرد، رقاصه ها می رقصیدند، همه نوع عیش و عشرتی مهنا و مهیا بود. به اون شاعر ادیب فرزانه اشاره کرد تو چنین مجلسی ابوالعطایی چرا ساکت نشسته ای؟ شعر نقضی بخوان، مجلس ما رو پرشورتر کن. از اون عناصر عاشق موسی بن جعفر بود که دینش مستور و مکتوم بود. تقیه می کرد اما جگرش لجه خون بود. پاره تن زهرا و علی میان زندان زیر ضربات سهمگین
تازیانه اون سگ یهودی ملعون، گاهی هم با اون دست سنگینش برق از چشم امام هفتم میگیرد. اون وقتی نامرد نشسته داره عیش و عشرت میکنن، پیش خود گفت الان حساب تو و عیشت رو میرسن. بلند شد ایستاد تو چنین مجلسی که از گل و بلبل میگوین از بیوفایی و بعد عهدی روزگار. گفت هارون برآشفت و گفت ابوالعطای این چگاهه؟ گفتن از بیوفایی و سرودن از بد عهدی دنیاست. دیگر تملک نفس نتوانست انان اختیار از کفش ربوده شد. عمامه به زمین زد، دفتری که دستش بود به سوی رها کرد، آمد میان مجلس فریاد زد ای ملعون، تو سرگرم عیش و عشرتی، پاره تن زهرای مرزیه. موسر نجفر میان سیاچالهای زندان که تنها روزنه یه نور ضعیفی راه ندارد، زیر ضربات سیلی و لگد یک یهودی. وا ویلا مجلس رو به هم زد، بلند شد بره. گفت سله نمیدهی؟ گفت چه میخواهی؟ گفت آزادی مولایم را. با یک اشاره معنیدار به او و مجلسیان گفت سله عد میدهم که در تاریخ بنویسم فردا برو دم در زندان سله عد رو تحویل بگیر. تا رفت درم درون حاجب رو صدا زد، گفت امشب هر طور هست موسی بن جعفر رو مسموم کن. فردا ابوالعطایی شیعیان رو خبر کرد، همه آمدن دم در زندان. اگه من و تو هم اون شب و اون روز بودیم به وعده ابوالعطایی فردا می آمدیم دم در زندان ایستادیم. حالا هم کاری نداره، بیای با هم بریم، خوب موقعیه. در زندان باز شد، دیدن روی تخت پاره یه بدن نحیف و رنجیده آخ چهار تا حمال چهار گوشه این تخت پاره رو روی دوش گرفتن. در نهایت غربت نه این نشد، این مال شب شهادت موسی بن جعفر نیست، مال 23 رجب نیست. خب اینا اومدن جلو، یکی فریاد میزد ما دلمون خیلی برای کاظم این تنگ شده. اخیراً هم بعضی از دوستان من میرن میگن صبح با ترس میریم عصر برمیگردیم، دلمون میخواد یک هفته بمانیم، صبح و شب بریم تو حرم موسی بن جعفر، نمیتونیم. خب حالا دامن موسی بن جعفر رو بگیریم، زن طعن به تا اون که از اینجا بگریزد در کشور اعدا رود آنجا بتتیزد. هفته پیش گفتیم و این آتش ظاهرن فرو نشست، این هفته هم بخوان انشاءالله به زودی کاظمین شبها تو صحن عزاداری کنیم برای موسی بن جعفر. اینها میگن وقتی فهمیدیم دویدیم آمدیم تابوت رو از دست اون تخت پاره رو از دست اون چند حمال گرفتیم.
اما تا این تخت پاره آمد روی دوش ما، هممون تعجب کردیم. تعجب ما از چه بود؟ این بدنی که از دور دیدیم اون اندازه بر اثر زجرهای زندان نحیف و ضعیف و لاغر شده. خدایا نباید اینقدر سنگین باشه. این دل آماده است، یواش یواش میخوام بریم کربلا ها، رو پل بغداد که رسیدیم جنازه رو روی زمین گذاشتیم. شیعیان همه خبر شدند، هم روی جسر هم در دو طرف دجله. ازدحام جمعیت اون چنان بود که بعضی زیر پاها له می شدند. وقتی جنازه رو گذاشتیم کفنها آوردند، قیمتی ترین کفن اون روز را برای موسی بن جعفر فرستادند. چرا گریه می کنید؟ کفن که گریه نداره. پوشو کنار زدن دیدن هنوز گل و زنجیر جامعه. آخ کفن آوردن، کفن آوردن، بوی کربلا اومد، بوی حرم حسین اومد، بوی زری شش گوشه هر باب بی کفن اومد. قدیمی ها چی میگفتن؟ به کربلا کفن مگر به غیر بود ریا نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود. چرا نبود؟ بود. امام سجاد فرمود بریم بوریا بیاریم. کی گفت کفنا تموم شده بود؟ بریم حرم امام حسین. اما با چشم پر اشک، قلب پر آه، زبان و دهان پر از ناله باید بریم تو حرم امام حسین. بعضی از این آقایان روزخان ها میگن به امام حسین که رسید کفن تمام شد، اما نه، ملا حبیب الله میگه کفن بود اما جواب امام حسین رو نمیداد. هر بدنی رو امام سجاد برمی داشت می گذاشت توی کفن، اما وقتی به امام حسین رسید یه نگاه کرد، فرمود بنی انصار کفن نیاورید، حسین بیاورید، بدن امام حسین و آی کربلا بیا، آی حسین بیا، بدن امام حسین رو بر نداشت امام زمان، بلکه از روی زمین جمع کرد. یا حسین، یا حسین. مرتر عباد و یک شف و سو. از این چایی کسی نخورده نره که آب فرات و تربت امام حسین انشاءالله نوش جان کرده باشه.
اما یجیب مضطر اضاد و یک شف سو اما یجیب مضطر اضاد و یک شف سو اما یجیب مضطر اضاد و یک شف سو اما یجیب المضطر اضاد و یک شف سو بسم کل عظیم العظم العزل اجل الاکرم الهنا به حق موسی بن جعفر یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک واکفنا یا قاضی الحاجات اللهم احینا حسینیا و امتنا حسینیا بلا تفرق بیننا و بین الحسین عرفت عیننا ابدا فی الدنیا و الاخره به جاه محمد و اطرت قاهره رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.